الله الرحمن الرحيم. صفحه 6 صفحه 10 اشاره الى المحمود. قبل از اینکه وارد این فصل هستم، یعنی اشاره الى المحمود بشیم، البته لازم نیست ولی خوبه که اون چه که در محاکمات درباره دلالت به عنوان اشکالی بر کلام خواجه آمده طرح کنیم. خواجه در ضمن توضیح دلالت تضمن و التزام گفتم که لفظ وقتی اطلاق میشه معنای مطابقی رو به ذهن میاره و بعد عقل ما از اون معنای مطابقی به جز یا به لازم منتقل میشه. به این مناسبت در دلالت تضمن و التزام هم بعض دخالت میکنه، چون ما باید به معنای مطابقی برسیم و هم عقل دخالت میکنه، چون باید به توسط عقل منتقل بشیم از معنا به جز یا از معنا به لازم. و بعد استثناء کردن، گفتن که به شرطی که لفظ مشترک نباشه بین معنا و جز، همچنین مشترک نباشه بین معنا و لازم، بله استعمال لفظ در جز مطابقه است، همونطور که استعمالش در کل مطابقه بود، استعمالش در لازم مطابقه است، همونطور که استعمالش در ملزوم مطابقه بود. در صورتی که لفظ مشترک باشد بین کل و جز یا مشترک باشد بین ملزوم و لازم، دیگه ما نمیتونیم دلالت التزام رو درست کنیم. دلالت در همه حال میشه دلالت مطابقه، چه بر کل دلالت کند چه بر جز، همچنین چه بر ملزوم دلالت کند چه بر لازم. این مطلبی بود که خود خواهیم. قطب رازی بر این مطلب دو تا اشکال داره. اشکال اولش بر این استثناست و اشکال دومش بر اون اصل مطلبه که در دلالت تضمن و التزام عقل دخالت میکنه و این دلالت تحقق پیدا میکنه. اما اشکال اولش که بر این استثنا وارد کرده اینه که لفظی رو که مشترک است مثلا بین جز و کل، حالا ما در جز و کل رو توضیح میدیم، لازم و ملزوم هم از همین توضیح معلوم میشه، لفظی که مشترک است بین کل و جز، این لفظ رو اطلاق کردیم و بر جز اطلاق کردیم و جز رو ازش فهمیدیم، به مطابقه میفهمیم یا به تضمن میفهمیم؟ اگه بگید به تضمن میفهمیم که خب الان حرف خودتون باطل میکنید، چون شما میگید در لفظ مشترک لفظ اگر اطلاق بشود بر کل دلالتش مطابقه است، اطلاق هم بشود بر جز دلالتش مطابقه است، چون هر دو موضوعله هم و هر دو معنی مطابقه لفظ هم. حالا اگر بگید اطلاقش بر جز تضمنه، همین حرف خودتون دارید باطل میکنید، پس اینو نمیتونید بگید که دلالت دلالت تضمنه، حتما باید ببینید دلالت دلالت مطابقه است. یعنی همونطور که لفظ دلالتش بر کل مطابقه است، دلالتش بر جز هم مطابقه است، یا همونطور که دلالتش بر لازم و ملزوم مطابقه است، دلالتش بر لازم هم مطابقه است. اگه اینو بگید اشکال براتون وارد میشه که خودتون بعدن در فصلی که مربوط به مفرد و مرکب، یعنی فصل هشتم، خودتون توضیح میدید که دلالت مشروط به اراده است. اگر متکلم چیزی رو اراده کند، دلالت لفظ بر اون چیز واقعی می شود، و اگر اراده نکند اصلا دلالت محقق نمی شود. در دلالت مطابقه شما این شرط می کنید. خب اگر دلالت لفظ بر جز دلالت مطابقی باشد، در صورتی که متکلم دلالت بر جزء اراده کرده باشد میتوانیم بگیم دلالت مطابقی است، و در صورتی که دلالت بر جزء اراده نکرده باشه دلالت مطابقی محقق نمیشه طبق مبنای خودتون، مبنایی که در فصل هشتم توضیح دادید. در حالی که شما اینطور دارید بیان میکنید که اگر لفظی اطلاق شد بر کل و ازش جز فهمیده شد باز دلالت دلالت مطابقی است. در این فرضم شما دلالت رو دلالت مطابقی میگیرید که لفظ رو متکلم بر کل اطلاق کند و جز فهمیده شود، چون لفظ مشترکه شما میگید دلالت بر جز هم مطابقی است همونطور که دلالت بر کل مطابقی است. اشکال ما اینه که اگر متکلم لفظ رو بر جز اطلاق کرده باشه یا لفظ رو بر کل اطلاق کرده باشه، خب اطلاق کرده و اراده کرده معنا رو، یعنی کل رو یا جز رو، به دلالت مطابقی تحقق پیدا میکنه. اما اگر نه، اطلاق کرده بر کل و جز فهمیده شده، که الان یکی از مواردی که در عبارت شما داخل میشه همینه، و این مورد رو ما میخواهد اشکال کنید که متکلم اطلاق کرده لفظ رو بر کل، حالا جز فهمیده میشه. شما میگید فهمیدن دلالت لفظ بر جز میشود مطابقه، همونطور که دلالتش بر کل میشود مطابقه. اشکال ما اینه که دلالت بر کل مطابقه است، درست، چون دلالت کرده بر تمام معنا و تمام معنا هم مراد میده، اما دلالتش بر جز دیگه نمیتونه مطابقه باشه، چون دلالت کرده بر تمام معنا اما این دلالت مراد نیست. اگر از کردن اگر از اول متکلم این لفظ رو بر جز اطلاق کنه، چون جز تمام معناست و مرادم هست، دلالت مطابقه تمام میشه. ولی اگر لفظ رو اطلاق کنه بر کل و جز فهمیده بشه، شما میگید اینجا هم دلالت مطابقه هست، اینجا ما اشکال داریم، اینجا دیگه نمیتونه دلالت مطابقه باشه، چون شما دلالت مطابقه رو مشروط به اراده میکنید و اینجا شخص متکلم اراده نداره. اراده دارد که لفظ رو بر کل اطلاق کند، جز فهمیده میشه. از باب این که لفظ بس شده برای کل و برای جز، جز هم فهمیده میشه، ولی جز مراد نیست. پس الان لفظ داره دلالت میکنه بر جز که تمام معناست بنابر فرض ما، ولی این دلالت مراد نیست، چون مراد نیست میتونه مطابقه باشه، در حالی که شما همین را مطابقه نیست. پس قطب رازی بر اطلاق کلام خواجه اشکال داره. اطلاق کلام خواجه اینه که در صورتی که لفظ هم بس شده باشه برای جز، هم بسیده باشه برای کل، به تعبیر دیگر در صورتی که لفظ مشترک باشه، خواجه در همه حال دلالت رو مطابقه میبینه، اصلا دلالت تضمن رو محقق نمیبینه. میگیم با توجه به قیدی که خودتون بعدا برای دلالت مطابقه میارید و میگید دلالت مطابقه دلالتیست که دلالتش مراد باشد، با توجه به این قید این اطلاق شرامتون مخدوشه. بله، اونجایی که لفظ رو اطلاق کند بر کل مطابق است، اونجا هم که لفظ اطلاق کنه بر جز مطابق است، اراده کرده معنا رو، اما در صورتی که اطلاق کند لفظ بر کل و جز خود به خود فهمیده بشه، اون متکلم اراده نکرده باشد دلالت بر جز رو، اراده کرده باشه دلالت بر کل رو ولی جز خود به خود فهمیده میشه. این مورد سوم رو هم شما میگید دلالتش مطابق است. مورد اول که لفظ اطلاق کنه بر کل مطابق است، مورد دوم که لفظ اطلاق کنه بر جز مطابق است، مورد سوم که اطلاق کند بر کل و جز فهمیده شود، نه اطلاق کند بر جز. این مورد هم شما میگید مطابقه است، به جهت این که لفظ در تمام معنا داره استعمال میشه، در تمام معنا داره افاده میکنه، همونطور که وقتی کل افاده کرد تمام معنا داره افاده میکنه، وقتی جز هم افاده کرد تمام معنا داره افاده میکنه. شما میگید این دلالت مطابقه است، ما میگیم با قیدی که شما بعدا میارید که میگید دلالت مطابقه مشروط به اراده است، این دلالت نمیتونه مطابقه باشه، چون این دلالت مراد نیست. دلالت بر کل مراد در این فرضی که داریم بحث میکنیم، اما دلالت بر جز خود به خود حاصل شده، مراد نیست، بنابراین مطابقه نیست. این اشکالی که قطعه رازی میکنه. حتی این اشکال میشه جواب داد که مراد بودن دو قسمه، یکی مراد تفصیلی، یکی مراد اجمالی. متکلم در این فرضی که الان شما دارید اشکال میکنید، درست دلالت بر جز رو اراده نشده به اراده تفصیلی، ولی اراده کرده به اراده اجمالی، به همین کافیه. او الان متوجه که لفظ بس شده برای کل و برای جز و متوجه که از اطلاق لفظ بر کل اطلاقش بر جز هم فهمیده میشه، پس خودش در ذهن در اون اطلاق بر جز اراده میکنه ولی اراده تفصیلی نداره. یعنی اگر بشه بسیم کدام رو اراده کردی میگه کل اراده کرده، ولی بشه بگیم خب جز هم هست میگه جز هم در مراد من بوده منطقه من به سیطرش ندارم. بالاخره یه اراده استکاسی و یه اراده اجمالی داره. اون جایی که خواهد دلالت رو محقق نمیدینه اینجا هیچ کسی اراده نباشه، یعنی شخص ساهی، شخص کافر، شخص خواب یه کلمه بشه، اینجاست که خواهده میگه دلالت مطابقه تحقق پیدا نمی کنه. ولی شخصی که آگاهه داره میگه مطلب رو و خودش هم آلونه به وضعه میدونه که لفظ دارون جزء من وضع شده مخاطبش هم آلونه، درست اراده تفصیلی نداره، اراده اجمالی داره، همین کافیش در این که دلالت مطابقه حاصل بشه. پس میشه از خاطب دفاع کرد. بله اطلاق کلام خاجه اینجا رو شامل میشه. بله خاجه اونجایی که اطلاق کنیم لسه بر کل مطابقه میدونه، اونجایی که اطلاق کنیم بر جز مطابقه میدونه، در فرضی که کل و جز هر دو موضوع له لفظ باشند و در این فرض رو رفت میکنه. این
اراده استقلالی
خاجه جز داره کجا؟
همون
یه چیز کلی دوست مصنبی اراده استقلالی اینجا اراده استقلالی هم نیست، یعنی اصلا شما مسالقه در تجرمانی ولی تجرمانی که اینجا تجرمانی شما دارید از خاطر دفاع میکنید، میگید اصلا اینجا دارید مطابقه تحقق پیدا نمی کنه، نه از باب این که اراده استقلالی یا مثلا غیر ذالش به تعلق نگرفته، بلکه از باب این که اصلا لفظ بر کل اطلاق شده. خب چیزم همینه میگه دیگه، استرازیم همینه میگه.
خب من خواهد خواهدن یا خواهدن
خاجه رازی میگه این مطابقه نیست. خاجم شما میفرمایید خاجم اینو مطابقه نمیدونه، آخه کلامش مطلقه، خاجه کلامش مطلقه، اطلاق کلامش اینجا هم شامل میشه. اینجا ما ببینید ایشون میگه دلالت تزمونیش نگر در صورتی که لفظ مشترک باشه، مشترک باشه بین کل و جز. دیگه توضیح نمیده شما این لفظ مشترک رو بر کل اطلاق کنید، بر جز اطلاق کنید، یا بر کل اطلاق کنید جز خود بخواد فهمیده بشه. این دیگه توضیح نمیده، تمام موارد در تحت اطلاق کلامش مندرجه. بنابراین در تمام موارد گویاییشون حکم میکند اطلاق بر کل و اطلاق بر جز همه میشه حقیقی میشه مطابق. نه دلالت تزمونیه، خواجه دلالت تزمونی رو منحصر میکنه به اون جایی که لفظ برای کل بر شده برای جز بر نشده، ولی وقتی بر کل ما اطلاقش میکنیم جز ازش فهمیده میشود، با اینکه جز تمام معنا نیست. بله در جایی که مشترک لفظی نباشه ایشون دلالت مطابقه رو دلالت تزمون قبول میکنه، در جایی که مشترک لفظی باشه به طور مطلق میگه دلالت تزمون اتفاق نمیفته، دلالت مطابقه اتفاق میفته، به طور مطلق میگه. قطب رازی میگه شما نباید به طور مطلق بگید، چون قید اراده رو میارید و بگید که هر جا که لفظ مشترک باشد و اراده هم شده باشد یا کل اراده شده باشه یا جز اراده شده باشه، اون وقت دلالت مطابقی، چه دلالت لفظ بر کل چه دلالت لفظ بر جز، هر دو میشه مطابقی چون همراه دلالت اراده است. اما در جایی که شما لفظ رو بر کل اطلاق کردید و جز اراده نکردید، ولی این لفظ به خاطر این که بر جز هم بحث شده جز رو افاده میکنه، این دلالت دلالت مطابقی نامیده میشه بنابر اطلاق کلام شما، در حالی که به مذهب شما دلالت مطابقی نیست. به مذهب شما دلالت مطابقی باید همراه اراده باشه، اینجا همراه اراده نیست. خاطر راضی اشکالش اینه، وقت جوابی شما میدیم این که اراده استقلالی لازم نیست، اراده زمینی، اراده ارتکازی، اراده اجمالی هم کافی. ببینید درسته اونجایی که لفظ ورد شده باشد برای کل و دلالت بکند بر جز که بشود دلالت تضمنی، اونجا اراده اجمالی رو متکلم داره. ولی ما در دلالت مطابقه دلالت اجمالی رو کافی نمیدونیم، دو چیز لازم میدونیم: یکی لفظ غالب باشد برای معنا، دوم یعنی این معنا تمام اون مطابقه با اون لفظ باشد، دوم اراده داشته باشد. حالا چه اراده اجمالی چه اراده تفصیلی. در این صورتی که الان شما دارید بر من نقض میکنید و میفرمایید که اگر لفظ وضع شد برای کل نه برای جز، ولی جز رو افاده کرد، متکلم اراده اجمالی نسبت به جز داره، درسته. اراده اجمالی رو که یکی از به قید تحقق دلالت مطابقت داره، ولی قید مهمترش رو که مطابقت معنا با لفظ نداره، چون در این فرض لفظ برای کل وضع شده، برای جز وضع نشده، پس جز مطابق لفظ نیست. اما در این فرضی که قطب رازی داره نقض میکنه، لفظ مطابق معناست، یعنی مطابق جزه، و جز مطابق لفظه، همونطور که کل مطابق لفظه. یعنی این قید مطابقت حاصله، قطب رازی میگه قید اراده حاصله، ما جواب میدیم قید اراده حاصله. پس توجه کنید در تحقق دلالت مطابقه دو چیز لازم داریم بنابر نظر خاجه: یکی این که معنا مطابق لفظ باشد، یعنی تمام معنای لفظ باشد، که اینو در این فصل ششم که الان درش بودیم بحث میکنه. یکی هم میگه باید این دلالت مراد باشه که اینو در فصل هشتم میگه. این دو تا رو کنار هم بذاریم، معلوم میشه که خواجه در تحقق دلالت مطابقیه دو تا قید رو لازم میدونه. در جایی که اشتراک نباشه، لفظ دلالت کند بر جز در حالی که برای جز وضع نشده، اراده اجمالی هست، یعنی یکی از دو قید هست. ولی این که لفظ تمام معنا باشد، معنا تمام لفظ باشد، این نیست. تحقق نداره.
دلالت مطابقیه.
حالا معنی
که اونجایی که لفظ نشده باشد، دلالت مطابقه نیست، دلالت
تضمنی. خب خودتون ردید.
دلالت
تضمنی دیگه
این شرط مطابقه
نیست. یه دونی شرط مطابقه. در دلالت تضمنی. باشیم دلیل ببینیم، میگیم در دلالت مطابقه این شرط هست. شما دلالت تضمنی چه رمزی کنید؟
همین اون
اراده
اجمالی
تصمیمی
که شما
فرمایید،
اراده اجمالی هم
کارساز، اراده اجمالی میفرمایید در تضمن هم هست. حالا میخواد بفرمایید تضمن رو مطابقه میکنه؟
نه، تضمن رو تحقق میده.
خب باش،
این
منافات نداره. حالا اراده در تضمن هم هست، ولی در مطابقه ما وجود اراده رو شرط میکنیم، منافات با هم نداره. میخواد
بگم که چیز اراده میشه یه شرط در فعلیتی، یعنی که هر کسی صحبت میکنه ارتکازان به نخلی جوز اون کل رو
نه با توضیحی که بزن معلوم نیستیم، معلوم میشه که اراده شرط همینطوری نیست. از کردم اونجایی که شخص ساهی باشد، غافل باشد، نائم باشد، کلمه رو تلفظ میکنه، این کلمه معنی رو افاده میکنه، ولی دلالت مطابقی نداره، اونجاست که اراده منتفیست. ما سه حالت داریم: یکی اراده تفصیلی داریم، یکی اراده اجمالی داریم، یکی مثلا لا اراده است، مثلا اراده نداریم. این که خواجه میگه اراده شرط هست، میخواد این سومی رو خارج کنه، اول و دوم رو هر دو رو باعث تحقق دلالت میدونه، اون سومی رو میخواد خارج کنه. حالا اون وقت شما میگید در دلالت تضمن هم اراده اجمالی هست، در دلالت التزام هم اراده اجمالی هست. خوب باش، اونجاها این دو تا رو ممکنه شرط نکنه، ولی در دلالت مطابقه ایشون شرط میکنه که باید اراده باشه. اراده باشه یعنی لا اراده نباشیم، نه اراده باشه یعنی اراده مستقل باشه. قطب رازی اینجوری برداشت کرده که اراده باید اراده مستقل باشه، اشکال کرده. حالا اگه ما اراده رو که مصنف خاطر شرط میدونه مطلق اراده بگیریم، دیگه احتیاج نیست این چه اشکال بود به قصه رازی باره نیست. برای اینکه که مشترک لفظی باشه خواهی دلت تضمن هم ببینید. عبارت خواجه رو ببینید. حالا عبارت خاطر بگیم میدونی من گردنش میذارم یا عبارت خودش به این حرف میزن و یفتر توفیه ما ان لا یکون الاسم دالان علی المعنا و علی توفیه یا او علیه و علی لازم سریح عبارتشه شرط میشود در دلالت تضمن و التزام که لفظ مشترک نباشه، یعنی اگه لفظ مشترک بود دلالت تضمن و التزام تحقق پیدا نمی کنه، صریحا داریم که تحقق پیدا نمی کنه. در جایی که مشترکه لفظ مشترکه نه دلالت تضمن داریم اگر مشترک باشه بین جزء و کل، دلالت تضمن نداریم اگر مشترک باشه بین ملزوم و لازم، دلالت التزام نداریم. صریح حرفش اینه مطلقا، یعنی مطلقا اینی که شما لفظ رو اطلاق کنید بر کل، چه اطلاق کنید بر جز و چه اطلاق کنید بر کل و جز فهمیده شود. همه موارد، در همه موارد چه اطلاق کنید بر کل و کل اراده بشه، چه اطلاق کنید بر جز و جز اراده بشه، چه اطلاق کنید بر کل و جز فهمیده شود، در تمام موارد خواهی داره تضمن نفس میکنه و دلالت مطابقه واحده. خود نراز میگه در دو جز دلالت مطابقه تمامه، اونجایی که دلالت اطلاق شدی بر کل و کل هم اراده شدی و همچنین اونجایی که اطلاق شدی بر جز و جز هم اراده شدی. در اینجا دو جا چون لفظ بر تمام معنا اطلاق شده اولا و اون معنا اراده شده ثانیان دلالت مطابقه تحقق پیدا کرده، اما در مورد سوم که تو اطلاق میکنی بر کل و جز اراده نمیکنی ولی خود به خود جز فهمیده میشه، دلالت لفظ بر جز دلالت بر تمام معنا هست چون لفظ مشترکه، اما این تمام معنا اراده نشده، یعنی قید دوبو ما نداره لذا مطابقه نیست. قطب رازی این هر میگه ما جواب دادیم که در این فرض سوم هم هر دو قید داریم، هم لفظ در تمام معنا اجتماع شده که جزئه، هم اون جز اراده شده منطقه به اراده اجمالی نه به اراده تفصیلی. مگر این که خاطر بگه من اراده تفصیلی لازم دارم، اگر بگه من اراده تفصیلی رو لازم میدونم اشکال قطب رازی رو شماره بله. خب اونم یه نوع ورود در بحثی که قید حیثیتی میاره که لفظ دلالت میکند بر تمام معنا از این جهت که از این حیث تمام معنا دلالت میکند بر جز از این حیث که جز است، دلالت میکند بر لازم از این حیث که لازم است، یعنی از این حیث که جز است نه از این حیث که کل است، از این حیث که لازم است نه از این حیث که کل است. همین حرفای خادی است، منتها خادی به این تعبیر گفته شما به اون تعبیر. بله خب تعبیرات مختلفه، یه ممکنه یه تعبیر روشن‌تر باشه. این قید حیثیت قیدی است که شما در جای خودش خوندید و متوجه شدید فکر کنید روشن‌تره. حالا کسی اول عبارت خواجه رو میخوند و از سریع همین اشتراک و علم اشتراک مطلب رو حل میکرد، میگفت این عبارت خواجه روشن‌تره. اون عبارت قید حیثیت و عبارت ساده نیست، مثلا میگه دلالت تضمن دلالت بر جز است از این جهت که این جز جز است. خب بپرسیم مگه جز دو جز دو حیث داره؟ جوابش اینه که بله، گاهی از اوقات جز موضوع لهه، از این حیث دیگه میشه تمام معنا، نمیشه جز معنا. این غیر حیثیت هم توضیح میخواد، شما توضیحش رو در کتابای دیگه خوندید به نظرتون عبارتش آشناتره، توضیح اشتراک رو نخوندید به نظرتون عبارت مخفی‌تر. حالا کسی برعکس میشد اشتراک رو در کلام خاطی میخوند، بعد میره حیثیت رو در کلام دیگران میخوند، میگفت اشتراک روشن‌تره. این دیگه بستگی به ذهن من شما داره، ولی دو تا عبارت هر دو مفادش یکیه. چه بگیم که لفظ باید مشترک نباشد بین کل و جز تا دلالت تضمن شود، اطلاقش بر جز تضمن شود، یا بگیم اطلاقش بر جز از حیث این که جز معناست تضمن میشود. قید حیثیت همین مفاد نفی اشتراک رو داره که خاطر میشه. وقتی دیگران میگن از حیث این که این جز جز است دلالت رو تضمن میکند، یعنی اگر حس دیگه می برای این جز پیدا کردی و اون حس کلیت بود، دلالت دیگه تسمون نمیشه، دلالت میشه متقاده. پس قید حسیت هم همین حرف خواجه رو داریم فهمون، اون تا یه تعبیر دیگریست. حالا به نظر شما اون تعبیر آسان‌تر از شدن چون به ذهنتون نمیشه، ممکنه تعبیر خواجه برای برگی آسان‌تر باشه. اختلاف تعبیر هست و یه وقت هم ممکنه اینطور باشه که واقعا یه تعبیر آسان‌تر باشه ولی خواجه ملزم میشه از اتمن تعبیر آسان‌تر انتخاب کنه. ابن سینا که به طریق ولاس خودش میگه من تا بتونم مشکل‌تر رو انتخاب بکنم دنبال آسانی میشه. بله بچه نظر شد همین حرف خود برازی بشه. حالا خواجه چرا تعبیر کرده؟ شما الان دو تا بحث داشتید، بحث اول این بود که تعبیر خواجه مشکل تر از تعبیر دیگران، که این من جواب دادم. بحث دوم که الان مثلا میکنید این که خواجه اصلا تعبیر دیگران قبول نداره، چون اون که جوهر و نظری در سآلی که هرون علامه از خواجه داشته این مثلا رو افاده میکنه. اون یه مثلا دیگریست که خواجه قبول داره یا نداره. مطلب دوم است که شما فرمودید. حالا خواجه اون غیر حیثیت قبول نداره به جهتی که در جوهر نزید آمده، شاید فیه نظری هم که علامه گفته باشه مربوط به همین باشه. البته خواجه قید اراده رو شرط کرده، میگه در جایی که لفظ اطلاق بر جز می شود جز اراده نشده. بله بله، در حساب خاطر اون چرا که اینجا داری میگه میپسنده داره، چرا اونو نمیپسنده مورد بحث من فعلا نیست. بحث من اینه که هر دو مطلب یکی هستن و مطلبشون یکیه، چه قید حسیت داریم چه قید اشتراک، چه حسیت داریم چه اشتراک رو نفت کنیم. در هر صورت مفهوم یکیست، خاطر اشتراک رو آورده نفت کرده، دیگران قید حسیت میگن. شما میفهمید که در جوهر نزید از کلام جوهر نزید به دست میاد که خاطر اصلا قید حسیت رو قبول نداره. خب درست هست. اگر قافل و ساهی و نائم و امثال ذلك
هم
بله هست، مخفیش هست. اگر ساهی باشه، قافل باشه، سکران باشه، نائم باشه اراده نمی کنه، ولی در غیر این صورت اراده می کنه یا تفصیلا یا اجمالا. این خالی از اراده نیست. این جوابیست که در اشکال قصر برای اشکال قصر رازی وارد می کنه. اراده اجمالی همون اراده اتفاقیه. تبعی بفرمایی هر چی اسمش رو میخوایی. یعنی اراده کرده، ببینید حالا به تعبیر غیر علمی هست میکنه، میگیم که اراده کرده دلالت لفظ بر کل را و این اراده سرخورده به جزم تعلق گرفته. این سرخورده اراده میگیم تعبیر غیر علمی منظورم اینه، یعنی لغزیده از روی کل و تعلق گرفته به جز، خودش متمرکز نشده ارادش به جز، متمرکز شده روی کل. ولی اگر بهش بگید جز هم هست، جز هم نفت معنا میشه، رد نمی کنه. یعنی یه جوریه که میسیم که قبول داره، ولی این قبولش رو خودش تو ذهن خودش تفصیلا تصور نکرده و حتی اعلام هم نکرده، ولی اگه ازش سوال کنی میبینید که تو اون زوایای ذهنش متوجه بوده، وقتی بهش میگید رد نمی کنه. این میشه اراده ارتکازی. اراده ارتکازی اینه، یا اراده طبعی به قول شما، یا اراده اجمالی. اراده تفصیلی اونی که اصلا اعلام داره میکنه، هم متمرکز کرده روی این شعر ارادهشو، هم داره با بیانش اعلام میکنه که من این اراده کرده. اراده اجمالی اینی که نه، اون اراده تفصیلی میلغزد میرود روی یه چیز دیگر که اگر متوجهش کردیم تفصیلا به اون چیز دیگر، نمیگه من اون اراده نکردم. یعنی نمیگه، میگه من ارادم رو متمرکز نشده، نمیگه اراده نشده، نمیگه اون اصلا از نظر من بیرونه. ولی در خلاف غافل، غافل اگر مثلا فرض کنید که لفظ رو بر کل داره اطلاق میکنه، اصلا غافل از جزه، این بهش بگید جز، میگه نه اصلا تو زنده نیمه، رهاش کن، انکار اراده میکنه. اینجا که انکار اراده میکنه، اراده اجمالی هم وجود نداره. ولی اونجا که وقتی بهش گفتید رد نمیکنه، اونجا حال اینکه اراده اجمالی هست، ولی خودش هم تفصیلا متوجه نبوده و تفصیلا اراده نکرده. ولی بالاخره طوریست که اگر متوجهش کنید بالاخره منکر نمیشه. این میشه اراده اجمالی. پس اصلا سه حالت داریم. یکی اراده تفصیلی داریم، یعنی واقعا اراده مون متمرکز کردیم برای یه چیزی. یکی اصلا اراده نداریم، مثل که اگه به ما بگن این در کلام شما هست، میگم من اصلا اراده نکردم، اصلا توجه بهش نداشتم، اصلا میگم این رها کن، اصلا فرنمون وجود نداره. تا این حد انکارش میکنه. این دوم. سوم که نه، اگر به من گفت اون مثلا جز هم از اطلاق لفظ فهمیده میشه، میگم خب فهمیده بشه، ایبی نداره، انکار نمیکنه. این چه اراده شما هست؟ تفصیلی هست، همیشه نمیتونید بگید اونجایی که طرف بعدش اگه شنید انکار نکرد. این وقت چرا نمیشه؟ اون وقت اگر به من، شما به من میگید فلان، شما به من میگید فلان چیز اراده کن اجمالا، همین که به من گفتی فلان چیز اراده کن اجمالا، من رو به تفصیل متوجه اون چیز کردید دیگه، اونجا نمیشه اراده اجمالی باشه. بله، اینجور موارد اجمالی نمیتونه باشه. اجمالی اونجاییست که من یه قفلتکی، نه قفلتی، از اون جز داشته باشه، اون وقت اراده میشه اجمالی. البته در اونجایی هم که من انکار اراده میکنم توجه کنید، یه وقت ممکنه انکار لفظی باشه، من برای این که میبینم گیر افتادم، میگم من اون اراده نشدم، مثلا این رها کن، اون مسموع نیست. در صورتی که واقعا باطن من روش کنم هیچ اراده پیش نیابند، و الا شخصی که اقرار میکنه به یه چیزی، لوازم اون چیز هم باش عبار میکنم، اون هم بگه من لوازم اراده نکردم، سستم باید میتونم بگه من لوازم اراده نکردم، در اینها بگردنش میذارم، میگم چه اراده کردی؟ چه اراده اجمالی داری؟ اینجور انکارها کافی نیست. انکاری که واقعا باطنن انکار باشه، نه فقط دلست انکار باشه، اونی که واقعا باطنش ناآگاه باشه، یعنی غافل نفس باشه، اونجاست که اراده منتفیه. و خواجه اونجا رو میگه که دلالت مطابقه حاصل نمیشه. ولی در جایی که دلالت ارتکازی باشه یا دلالت تفصیلی باشه، اراده مطابقه رو حاصل میکنه. ولی حالا جواب نداریم، اگر واقعا خواجه اراده تفصیلی مرادش باشه، اشکال قصور رادی وارد باشه. اگر اراده مطلق باشه، اراده اجمالی و تفصیلی هر دو باشه، اشکال قصور رادی جواب داده میشه. ظاهرا قصور رادی از اراده تفصیلی فهمیده، لذا اشکال کرد. خب این اشکال اولی بود که قصور رادی در خواجه وارد کرده بود و جوابش، البته جوابش هم با این همراه بود، اگر خواجه این اراده کرده جواب هست، بله نه. اما اشکال دوم دیگه بر این استثنایی که خواجه آورده وارد نکرده. اشکال اول رو بر اصل دلالت التزام و تضمن وارد کرده. خواجه میگه که دلالت تضمن و دلالت التزام دلالتی است عقلی، وضعی عقلی، نه عقلی خالص، وضعی عقلی. به این معنا که هم وضع در این دلالت دخالت میکند، هم عقل. که توضیح دادم وقتی لفظ رو اطلاق میکنیم، ما به معنای این لفظ که وضع واضح این معنا رو تعیین کرده عالم میشیم، و بعد عقل ما حکم میکند به این که این لفظ جز دارد یا لازم دارد، اون وقت ما رو از این معنا این معنا، این معنا جزء دارد یا لازم دارد، وقت ما رو از این معنا به جزء یا معنا منتقل میکنه، به جزء یا لازم منتقل میکنه. همونطور که توجه میکنید لفظ وقتی اصلاح میشه معنای موضوع، معنایی که موضوع لحه به ذهن میاد، اینجا بعض داره دخالت میکنه، بعد از معنای موضوع لحه به لازم یا به جزء منتقل میشه، اینجا عقل داره دخالت میکنه. این حرف خاجه بود که در دلالت های تضمنی و التزامی وضع تنها نیست، بلکه وضع از تو عقل با هم. قطب رازی اشکال میکنه، میگه که اگر عقل بخواد دلالت بکنه و بخواد منتقل بشه، به لفظ انتقال توجه بکنید، لفظ انتقال به ما میفهماند که اولا باید معنای مطابقی در عقل حاضر شود، ثانیا عقل از این معنای مطابقی به جز یا به لازم منتقل شود، که اون رسیدن به لازم یا رسیدن به جز بعد از رسیدن به کامله و بعد از رسیدن به ملزومه. اگر ما در دلالت تضمن و التزام عقل و دخالت بدیم، لازمش همین میشه که عرض کردیم، یعنی لازمش این میشه که دلالت بر جز مؤخر باشد از دلالت بر کل، همچنین دلالت بر لازم مؤخر باشد از دلالت بر ملزوم. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که خودتون تصریح دارید عقل منتقل میشه، منتقل میشه، یعنی یه منتقل الانهی هست، یه منتقل الهی هست. منتقل الان همون معنای اصلیه، منتقل الاله جز یا لازمه، پس جز یا لازم چون منتقل الاله مؤخر میشه از معنا که منتقل الانه، بنابراین اول دلالت بر معنا حاصل میشود، بعدا دلالت بر جز یا دلالت بر لازم که میشود دلالت تضمن و التزام، پس دلالت تضمن و التزام میشه مؤخر از دلالت مطابقی، میشه مؤخر. این قانونی است که از کلام شما به دست میاد که باید دلالت تضمن و التزام مؤخر باشه. حالا اشکال وارد میکنه، اشکال اینه که عقل همیشه به جز زودتر میرسد تا به کل، همیشه، هیچ استثنا نداره، همیشه عقل اول جز رو درک میکنه بعدم کل. پس درک جز و دلالت بر جز باید مقدم باشد بر درک کل و دلالت بر کل. اون لفظ انتقال فهمون که دلالت بر کل مقدم است، دلالت بر جز مؤخر است. ولی قانونی که میگوید جز مقدم بر کل است و کل از جز درست میشود، بنابراین کل مؤخر است، این قانون میفهماند که دلالت بر جز مقدم است بر دلالت بر کل. پس اون قانون با حرف شما سازگار است. حرف شما اقتضا میکند که دلالت تضمنی مؤخر باشد، قانون اقتضا میکنه که دلالت تضمنی مقدم باشه. این در دلالت تضمن. در دلالت التزام خود قطب رازی متوجه هست که در همه جا نمیتونه اشکال کنه، فقط در اعدام ملکات اشکال میکنه. میگه که اگر ما کلمه ای رو که دلالت میکرد بر عدم ملکه اطلاق کردیم، کلمه ای رو که دلالت میکرد بر عدم ملکه اطلاق کردیم و لازمش رو که ملکه است اراده کردیم، این دلالت میشه دلالت التزام، که لفظی که موضوع اصل کل یعنی عدم ملکه اطلاق شده و جزء این کل و لازم این کل که ملکه است اراده شده. خب شما میگید که در اینجا ما اشکال میکنیم، در این جور مواردی که لفظ اطلاق میشه بر عدم ملکه و اراده میشود ملکه که دلالت التزام میشه اشکال میکنیم. اشکال ما اینه که همونطوری که شما گفتید دلالت التزام با انتقال عقل درست می شود، پس دلالت التزام باید مؤخر باشه، یعنی دلالت لفظ بر ملکه با باید مؤخر باشد از دلالت لفظ بر عدمش، در حالی که ما اعدام ملکات را به توسط ملکات میفهمیم، پس دلالت بر ملکات در ذهن ما مقدم است بر دلالت بر اعدام. پس کلام شما میفهماند که دلالت بر اعدام مقدم است و دلالت بر ملکات که دلالت التزامی است مؤخر است، در حالی که قانون میگوید دلالت بر ملکات مقدم باید باشد و دلالت بر اعدام باید مؤخر باشد، زیرا ما اعدام رو از ملکات میفهمیم، پس اول دلالت بر ملکات در ذهن ما تحقق پیدا میکنه و بعدا ما از طریق دلالت بر ملکات دلالت بر اعدام رو هم به دست میاریم. پس آنچه که شما گفتید و آنچه که قانون اختصام میکنه نمیشه. توجه کردید؟ حالا که روشن شد مطلب رو دوباره تکرار میکنم و جمع میکنم. من دو تا توضیح دادم، یکی در تضمن یکی در اختصام. در تضمن به طور مطلق گفتم که کلام خارجه با قانون نمیسازه، در التزام در یه مورد خاصی که اعدام ملکات گفتیم که کلام خارجه با قانون نمیسازه. حالا چه این مطلب رو پس جمع کنیم، مطلب رو مطلب اینی که کلام شما استدلال میکند که در دلالت تضمن مطلقا و در دلالت التزام مطلقا ما دلالتمون مؤخر است از دلالت مطابق، در حالی که قانون شناسه بیان شد در تضمن مطلقا و در التزام در مواردی که بحث اعدام ملکات و ملکات مطرح باشه ما دلالت تضمن و التزاممون قبل از دلالت مطابق تحقق پیدا میکنه. پس قانون چیزی رو میگوید و شما چیزی دیگه است. این اشکالی است که قطب راضی، اشکال دومی است که قطب راضی بر کلام خواجه کرده. قطب راضی دلالت التزام و تضمن رو ممکن نیست. این که دلالت تضمن و التزام به کمک انتقال عقل باشه این ممکنه. چون اگه بخواد به کمک انتقال عقل باشه این مشکل زرد از شدید پیش میاد، چون عقل اولا میره سراغ جز و میره سراغ کل، یا اولا میره سراغ ملکات بعدا میره سراغ اعدام ملکات. چگونه شما میگویید از مطابقه به التزام یا تضمن منتقل میشه؟ ما میگیم در این جور مواردی که ما گفتیم در تضمن مطلقا، در التزام در موارد اعدام ملکات اول از التزام به مطابقه میرسه نه از مطابقه به التزام برسه. اگه عقل بخواد دخالت بدیم کلامتون با قوانین ناسازگار میشه، پس عقل دخالت ندید، یه جور دیگه توضیح کنید. این حرف قطعه. جواب اینه که بحث دلالته نه بحث شناخت حقیقت. در بحث شناخت حقیقت عقل اول جزء رو میشناسه بعدن کل، اول ملکات رو میشناسه بعدن اعدام رو، ولی در وقتی که میخواد دلالت بکنه یه وقت ممکنه ابتداعاً بره رو کل، اصلا به دو توجه نداشته باشه، چون نمیخواد این کل رو تحلیل کنه به اجزا و تمام اجزا رو بفهمه بعد از طریق اجزا فهمیده شده به کل برسه، این کار نمیخواد بکنه. میخواد فقط مطلبی رو همینجور دم دستی بفهمه، نه اون باطن مطلب و کنه مطلب. اگه میخواد دم دستی بفهمه ممکنه یه وقت اول بره سراغ جز، از جز بره به سراغ کل، یه وقت ممکنه اول بره طرف کل بعدا از کل بره به طرف جز، هر دوش ممکنه. باید بستگی داره به این که کدام یک از این دوتا اول در عقل عرضه میشه. در دلالت تضمن و التزام متکلم اول اون مطابقه رو عرضه میکنه و عقل اول اون مطابقه رو میگیره و منتقل میشه به تضمن و التزام. که تلازه میکنید اونطور نیست که عقل بخواد کشف کنه اون معنای مطابقی رو، حقیقت معنای مطابقی رو، یه میخواد حقیقت رو کشف کنه. بس در حقیقت کشف حقیقت نیست، بس در دلالت لفظ داره دلالت میکنه بر این معنا و معنا رو در ذهن من حاضر میکنه، برای جزش حاضر نشه، برای لازمش حاضر نشه. پس حضور معنا در ذهن متوقف نیست بر حضور جز، برای حضور حقیقت متوقف است بر حضور جز. و ما در بحث دلالت دنبال کشف حقیقت نیستیم، ما دنبال فهمیدن معنا هستیم. ممکنه معنای مطابقی اولا به ذهن من القا بشه، بعد من از معنای مطابقی منتقل شدم به معنای تضمنی یا التزامی. پس این انتقال با اون قانون ناسازگار نیست. اون قانون میگه اگه بخوای کشف حقیقت کنی باید اول جزو بشناسی یا اول لازم بشناسی. در دلالت ما نمیخوام کشف حرکت کنیم، در دلالت میخوام معنی بفهمیم. این فهمیدن ما اگه اول تعلق گرفت به جز بعدم به کل، خب از جز منتقل میشیم. اگه اول تعلق گرفت به کل بعدم به جز، خب از کل منتقل میشیم. خواجه میگه در دلالت تزمل اول تعلق میره به کل و درستم هست، چون اول که لحظ اطلاق میشه کل به ذهن میاد، بعدن ما منتقل میشیم به جز. در دلالت لازم هم همینطور، التزام هم همینطور، اول معنا به ذهن میاد بعدن منتقل میشیم به لازم. پس حرف خواجه در این بخشن اشکال نداره. اشکال دومی که اطفرازی بر این بخش وارد شده وارد نیست. خب این دو تا مطلب بود مربوط به فصل گذشته. طرحش هم نمی کردیم، مشکلی به وجود نمی آورد، ولی خب چون من دیدم بعضی از آقایون مراجعه کردن به حاشیه قدس و از من هم سوال کردن که این اشکالات قدس جواب داره نداره، من خواستم طرح کنم و جواب بدم. و اگر به من می گفتن که اشکال قطع رو ترک کنم، فقط اشکال ترک می شدم، جواب نمی دادم. من که از من خواستم هم اشکال ترک کنم هم جواب بدن، هر یک کار انجام دادم. حالا وارد فصل هفتم می شیم، اشارتون الی المحمول. در این فصل ما یک مطلب رو ترک می کنیم و اون این که تبیین میکنیم که مفاد محمول چیست. چرا این کارو میکنیم؟ چرا این بیان رو پشت سر دلالت فکر میکنیم؟ ابن سینا در فصل قبل گفت لفظی رو میتونی اطلاق کنی بر معنایی، گویا به نظرش رسیده که نبادا توهم شود که مراد از اطلاق حمل است. وقتی ما میگیم لفظی رو میتونی اطلاق کنی در معنایی، فکر بشه که شما میتونی این لفظ رو بر این معنی هم کنی. اون وقت بعضی ها اطلاق لفظ بر معنا رو با حمل لفظ بر معنا یکی میگیر. این تباها ممکنه در ذهن به وجود بیاد. ابن سینا وارد میشه معنای حمل رو توضیح میده تا بفهمونه که اطلاق با هم فرق داره. اون چی که ما در فصل گذشته گفتیم اطلاق لفظ بر معنا بود، نه حمل چیزی و چیزی. پس اشتباه نشود اون اطلاق رو کسی با هم یکی قرار ندهد. حمل مفاد دیگری دارد، اطلاق مفاد دیگر. خب پس در این فصلی که میخوام بحث کنیم، میخوام مفاد حمل رو توضیح بدیم. چرا میخوام این کار رو بکنیم؟ تا اون تراهمی که ممکن است در فصل قبل پیش بیاد پیش بیاد. خواجه می فرماد که در بین منطقه این رایج است که بحث هم دو مطرح می کنند، منطقه بعد از این که تمام بحث در الفاظ تموم شد، بعد از این که بحث در الفاظ تموم شد وارد بحث در هم می شود. ولی مصنف هنوز نداشت که بحث در الفاظ تموم بشه وارد بحث در هم شده. علتش هم نیست که عرض کردیم، چون فصلی که طرح کرده بود فصلی بود که مهم بود، خواست تراخمش رو با این فصل بعدی برطرف کنه و الا احتیاجی نبود که در اینجا بحث حمل رو مطرح کنه. مثل بقیه منطقی این بحث حمل رو در آخر بحث الفاظ میتونست بیاره. حالا ابن سینا چی میگه؟ اصل بحثش روشن شد که جهت بحثش روشن شد، حالا اصل بحثش رو وارد میشه. توجه کنید که حمل به دو قسم تقسیم میشه. گاهی بعد از این که حمل کردیم محمولی رو بر موضوعی، اینطوری معنا میکنیم، میگیم حقیقت این موضوع حقیقت اون محمول است. حقیقت این موضوع حقیقت این محمول است. مثلا وقتی گفتیم علی انسان حیوان ناطق، میگیم معناش اینه که اگر خواستی حقیقت انسان رو بفهمی، حقیقت حیوان ناطق رو بفهم. اگر خواستی حقیقت موضوع رو که انسان است بفهمی، حقیقت محمول رو که حیوان ناطق است بفهم. که این معناش اینه که حقیقت موضوع همان حقیقت محمول است. این حمل رو اصطلاحا میگیم حمل اولی ذاتی، که در این چنین حملی حقیقت موضوع رو با حقیقت محمول رو یکی قرار دادیم. اما گاهی میگیم مثلا زیدون عالمون، در اینجا نمیخوام بگیم که حقیقت زید که موضوع است حقیق همون حقیقت عالم یعنی محمول است. اینو نمیخوام بگیم غلط هایی بگیم. حقیقت زید با حقیقت عالم فرق میکنه، چون حقیقت زید انسانیت، حقیقت عالم موجود سنده به علاوه علم است. چه انسان باشد چه نباشد، چه ایوان ناطق باشد چه نباشد، عالم اختصاص به انسان نداره. یعنی انسان حقیقتش حیوان ناطقه، عالم حقیقتش حیوان ناطقه به علاوه علم، یا ملائکه به علاوه علمه، یا جن به علاوه علمه، که ملائکه و جنیشون حیوان ناطق نیستن. پس اینطور نیست که حقیقت محمود و حقیقت موضوع یکی باشه. در اینجور موارد معنای همینه، آنچه که زید برش صرف می کند عالم هم برو صرف می کند. میخوام بگیم اتحاد در مصداق، نه اتحاد در حقیقت. نمیخوام بگیم حقیقت این موضوع با حقیقت اون نحمول متحده. میخوام بگیم مصداق این موضوع با مصداق اون نحمول متحده. یعنی بر هر چیزی که زید حمل میشود، بر اون چیز عالم هم حمل میشود. بر هر چیزی که زید صرف میکند، عالم هم صرف میکند. این معنای حمل و قسم دومه که ما اسم این حمله میذاریم حمل شایسنه. در حمل شایسنایی میگیم موضوع مصداقش برای محمول. در همه حمله شایسنایی این قاعده باید رعایت بشه، چون موضوع مصداق محمول باشه. اونجایی که موضوع مصداق محموله هم شایه، چون زیدون آلمان زید مصداقی سر حاله هم شایه. مثل الانسان حیوان ناطق، انسان مصداق حیوان ناطق نیست، مصداقی با حیوان ناطقه. اونجا هم شایی نیست. حمل شایی در جای صفت قوام حمل شایی به این است که موضوع مصداق باشد برای محمود. در مثل زیدون آلمان اینو داریم، پس حل میشه حمل شایی. بنابراین توجه شدید که دو نوع حمل داشتیم، یک حملی که در اون حکم میکردیم به این که حقیقت موضوع همون حقیقت محموله، یه حمل دیگه این بود که حکم میکردیم که اون که مصداق موضوع مصداق محموله. عکسشو نمیگیم، نمیگیم آنچه که مصداق محموله مصداق موضوع هم هست، بله عالم مصداق دیگه هم غیر زید داره، اینو نمیگیم. بلکه میگیم آنچه که مصداق زیده مصداق محمول هست، این آنچه که مصداق زیده مصداق عالم هست. ولی عکسش که آنچه که مصداق عالم مصداق زید هم باشه غلطه. مگر اینکه عالم، مگر زید عالم منحصر باشه. اگه زید عالم منحصر بود که بین زید و عالم تساوی بود، از هر دو طرف میتونیم بگیم هر چی مصداق زید مصداق عالمه، هر چی مصداق عالم مصداق زید، اگه بدونیم تساوی بود. ولی در اینجا محمول یعنی عالم اهمه، چون اهمه میتونیم از طرف زید بگیم آنچه که مصداق زید است مصداق عالمه، ولی از طرف عالم نمیتونیم بگیم آنچه که مصداق عالم است مصداق زید است، چون عالم اهمه. خب پس توجه شدید که هم دو قسم شد، هم شاید هم حدث. حمل اولی رو کنار میذاریم، حمل شایه رو به دو قسم تقسیم میکنیم. حمل شایه، حمل اولی رو کنار میذاریم، حمل شایه رو به دو قسم تقسیم میکنیم. این که اونجا میگیم حمل شایه یا توست که میتوانید به جای موضوع یک هوه و به جای محمول هوه یا دیگر رو قرار بدید. مثل همین زیدان آلمان، زیدان عالمان یعنی هوه هوه. وقتی میگیم زید عالم است یعنی این اینه دیگه، یعنی این موضوع محمول. به جای موضوع هوه بذارید، به جای محمول هوه بذارید، به جای اینکه بگید زیدان عالمان اشاره کنید، بگید هوه هوه. هوه اول اشاره کنید به زید، هوه دوم اشاره کنید به عالم، بگید او این است. مثل اینکه گفته باشید زید عالم است. پس حمل قسم اول از اقسام حمل شایه قسمی است که می توان به جای موضوعش یک هوه و به جای محمولش یک هوه قرار داد و این دو تا هوه رو بر هم هم کرد. این که این حمل رو میگم حمل هوهو. علت هوهو گفتنش هم همینه که دو تا هوه داره. هوهو یعنی هوه هوه، یعنی این موضوع همون محمول. اسمش حمل مباحثات هم میزنه. مباحثات یعنی تباطی، یعنی توافق. چون موضوع و محمول با هم توافق دارن و قابلن که با هم اتحاد برقرار کنن، بهشون حمل مباحثات هم گفتیم. این یک قسم که در این قسم توجه کردید موضوع بر محمول هم میشه، محمول بر موضوع هم میشه به حمل مباطات یا به حمل هو. قسم دوم قسمیست که ما محمول رو نمیتونیم بر موضوع هم کنیم مگر این که یا به موضوع به محمول چیزی اضافه کنیم یا از این محمول یه سیره مشتقی بریزیم. مثلا زیدان عدلون، عدل نمیشه در زید هم کرد، ولی بگذارید از اینکه گاهی هم میکنیم به خاطر قرض مبالغه، ولی از نظر عدلی نمیشه هم کرد. از نظر این که میخوام مبالغه کنیم هم میکنیم، از نظر نحوی نمیتونیم هم کنیم، ولی از نظر معانی بیان هم کنیم، از نظر علم بیان به خاطر افاده مبالغه هم میکنیم، ولی از نظر علم نحو نمیتونیم هم کنیم. مصدر مصدر قابل حمله بر اسم نیست. در این جور موارد یکی از دو کار رو باید انجام بدیم، یا باید چیزی به محمول اضافه کنیم بشه زیدان زو عدل، زو اضافه کنیم، یا از اون عدل سیره مشتق بریزیم، عدل رو تبدیل کنیم به عادل، اون وقت زیدان عدل بشه زیدان عادل، در این صورت هم تحقق پیدا میکنه. پس حملی که نتوانیم به جای موضوعش یک حبه و به جای محمولش حبه دیگه قرار بدیم، یا حملی که بین موضوع و محمولش توافق و اتحاد نیست، این حمل دیگه هوهو یا مباطات نمیگیم. این قسم دوم است که اسمش رو حمل زوهو یا حمل اشتقاقی میذاریم. حمل زوهو میذاریم زیرا که هوی محمولش باید همراه زو باشد، یعنی هوهو نیست، هوزوهوه. اونجا مختصرش میکنم میگن زوهو، ولی اینم بعد گفتن همونطور که اون اولی میگفتن هوهو، این دومی رو بگن هوزوهو، اما هوی اولش رو حس میکنم میگن زوهو. این حمله دوم رو مباطات نمیگن، اشتقاقی میگن، یعنی اینطور نیستش که توافق داشته باشد با موضوعش، بلکه اگر مشتقش کردی توافق پیدا میکند، نظامش میگه اشتقاق. بعد از این که مشتقش کردی تواصی و توافق حاصل میشه، حملیست که با آمدن زو تمام میشود یا با حصول اشتقاق تمام میشود، نظرش میشه میذاریم حمله زوهو یا حمله اشتقاق. این دو قسم هر دو قسم برای حمله شامل. حالا که این مقدمه مطلب معلوم شد، معلوم شد که تقسیم اولی حمل به دو قسم تقسیم می شود، یکی اولی یکی شایع، بعد به تقسیم ثانوی حمل شایع دو مرتبه دو قسم می شود، یکی هوهو یکی زوهو. حالا که این مطلب معلوم شد وارد بحث می شود. مصنف میگه که قبلا گفتیم المثلث شکلان، در عبارت قبلی در فصل قبلی شما المثلث شکلان، یا المثلث شکلون، یا المثلث شکلون که سه تا ضلع دارد، یحیط بهی ثلاثة اضلاع، المحیط بهی ثلاثة اضلاع، که دو جور محمول آوردیم. یه وقت گفتیم المثلث شکلون، یه وقت گفتیم المثلث شکلون یحیط بهی ثلاثة اضلاع. این قضیه ما که المثلث شکلون باشه، المثلث شکلون، چون خلاصه تر اونو مطرحش میکنم، در اون یکی دیگه که المثلث شکلون محیطون یهی ثلاثة اضلاع، اونم همین حرف هاست، منتها چون این خود طولانی زنه اونو دیگه ذکرش نمیکنم. پس در المثلث شکلون ما ببینیم مفاد چیست. آیا مفاد این است که حقیقت مثلث حقیقت شکل است تا هم بشود حمل اولی، یا مفاد این است که ما صدق علیه المثلث یصدق علیه الشکل، که حمله شاید حمله شایع، کدوم یکی از این دوتاست؟ این فرمان اولی نیست. مفاد المثلث شکلون این نیست که ما آنچه که حقیقت مثلث است حقیقت شکل است، اینو نمیخوام بگیم. حقیقت مثلث یک چیز، حقیقت شکل چیز دیگه است. شما مثلث یه جور معنا میکنید، شکل یه جور دیگه معنا میکنید، مثلث رو کم میگیرید، شکل کیف میگیرید، ولی کیف مختصر بشن پس بالاخره دو چیز هم یک چیز نیست، حقیقت هر دو یک چیز. پس نمیتوانیم بگیم که مراد از المثلث شکلان این است که حقیقت موضوع همون حقیقت محموله، بنابراین هم دومون هم لحظه نیست. بلکه باید بگیم مرادمون اون دومی است، ما صدق علیه المثلث یصدق علیه الشکل، یا به تعبیر دیگر مثلث که موضوع است مصداقش برای محمول شکله، چون وقت حمله میشه حمله شد. خب نصف راه معلوم شد، یعنی تا اینجا روشن شد که از بین دو قسم اولی و شایع مرادمون حمله شایع است نه حمله اولی. نصف راه دیگه باقی مونده، که مرادمون هم به هوش یا ذهن. این بحث بعدیش ان شاء الله بعدا وارد میشه. حالا همین بحثی که نشسته شما تا شدین تشویقش بکنید. ابن سینا میگه که نمیتونی بگی وقتی میگی المثلث ششم یا امثال این، یا به تعبیر خودمون وقتی اطلاق مثلث میکنی بر شش یا اطلاق شش میکنی بر مثلث که میخواد لفظی اطلاق شود و بر معنای دلالت کند که همون بحث فسق تبلیغ ماست، این دل اطلاق شدن حمل نیست، معناش این نیست که حقیقت این دوتا یکیست. خب دقت کنید، حمل اولی نیست، روشن حمل اولی نیست. چرا حمل اولی نیست؟ چون معنی حمل اولی این بود که باید اگر بخوام لفظی رو بر معنای اطلاق کنید و این اطلاق به معنی حمل اولی باشه، مفادش این می شود که حقیقت لفظ چه دارد هم می شود بر معنا، هم حقیقت معناست و حقیقت معنا هم حقیقت لفظه، در هم لفظ اینطوری، در حالی که حقیقت لفظ حقیقت معنا نیست، حقیقت لفظ حقیقت معنا نیست، بنابراین هم بسید نمیتونه هم لفظی باشه، حقیقت معنا هم حقیقت لفظ نیست، لفظ حقیقتش از مقوله فعل شاید از مقوله فعل باشه، ولی معنا از مقوله کیف باشه، موجود ذهنی دیگه، موجود ذهنی، موجود ذهنی میشه کیف. خب از دوتا حقیقت رو یکی نیست، روشنه که حقیقت لفظ و معنا یکی نیست، پس بنابراین وقتی من اطلاق میکنم لفظی رو بر معنایی، هم لفظی که حقوق بده نمیکنه. گذشت از این که مرادمون از اطلاق هم نیست، گذشت از این اصلا معنای حمل اولی در چنین اطلاقی تحقق پیدا نمی کنه، چون معنای حمل اولی اینه که حقیقت این دو یعنی موضوع محمول یکیه، در حالی که در اطلاق لفظ بر معنا نمیتونه بگیم حقیقت لفظ و معنا یکیه، پس اطلاق لفظ بر معنا به معنای حمل لفظ بر معنا به حمل اولی نیست. حالا به معنای حمل شایسی، به معنای حمل شایه هست یا نیست؟ می‌فهمم من همه شایه هم نیست، که حمل شایه معنیش این بود که آن چه که مصداق موضوع است مصداق محمول نیست هست. حالا ببینید، آن چه مصداق لفظ است مصداق معنا هست؟ نه، خود معنا مصداق لفظه، نه آن چه که مصداق لفظ است مصداق معنا است، معنا مصداق لفظه و لفظ صادق بر معنا است. اینجا دو تا مصداق نداریم، یکی مصداق لفظ یکی مصداق معنا، بعد بگید هر دو مصداق یکی هست، اینجا فقط یه مصداق داریم که خود معنا هست، معنا مصداق لفظ هست، دیگه معنا مصداق خودش نیست، معنا خودش خودشه. ما در حمل شایه میگفتیم مصداق موضوع محمول یکیست، اما در اسم و معنا نمیتونیم بگیم مصداق اسم و معنا یکیست، بلکه اصلا معنا مصداق نداره، خودش مصداقه، نه اینکه مصداق داشته باشد لفظ هم مصداق داشته باشه مصداقش یکی باشه. پس حمل شایه هم در اطلاق لفظ و معنا تحقق پیدا نمی‌کند. این مطلب مصنف روشن شد که اطلاق لفظ و معنا هم نیست، نه حمل اولی و نه حمل شایه. حمل اولی نیست این توجه که مثلا ناظر به حقیقت نیستیم در اطلاق، و حمل شایه هم نیست به خاطر اینکه ما دو مصداق متحد نداریم، بلکه یکی مصداق دیگریست، نه اینکه دوتا مصداق داشته باشن و مصداقشون متحد باشن. خب از اینکه مصداق تموم شد، وارد بحث در حمل هوهو و زوهو میشیم، این مطلب ادامه میدیم. مراد مصنف از حمل شایع، هم در اینجا حمل شایع، و مرادش از حمل شایع هم حمل هوهو، حمل زوهو مراد مصنف نیست، چون در وقتی که اطلاق میکنیم لفظی رو بر معنایی، اصلا احتیاج به آوردن لفظ زو یا احتیاج به اشتقاق نداریم، پس توهم حمل اشتقاقی و توهم حمل زو اصلا اینجا جا نداره، در وقتی اطلاق لفظ بر معنا میشه اصلا توهم حمل اشتقاقی و توهم حمل زو جا نداره، اونی که احتمال داره که توهم بشود حمل هوهو و مباتاتی است، لذا مصنف هم همین حمل رو مورد نظر قرار داده و توضیح بده که اطلاق هم نیست، یعنی این هم نیست، ولی حمل اولی نیست، روشنه. حمل اشتقاقی از قبیل زهو و اشتقاقی نیست، این هم روشنه. این دو تصمیم مراد مصنف نیست. مصنف میخواد نفی کند حمل بودن اطلاق را، ولی حمل اولی زهو بودن را، چون این محتمله که توهم بشه، اون دو سری محتمل نیست که توهم بشه. پس تمام غرض مصنف در این فصلی که داره حمل شایع است و اسم هوهوی این هم، یعنی اسم مباطفیش. مصنف میخواد ثابت کنه که اطلاق لفظ بر معنا غیر از حمل لفظ بر معناست. کسی توهم نکنه که اون بحثی که ما در فصل قبل کردیم فصل حمل بود. برای این مطلب این فصل هفتم رو ایشون ملاحظه کرده که توضیح داده شد. چرا حالا به ذهن من نیامد ممکنه، ولی بالاخره این ممکنه به ذهن یه نفر بیاد که مثلا قبلا نفی کردم. کاری نداره به این که به ذهن همه میاد یا نمیاد. یه شکوهی رو که خیلی هم خفیان ایشون ذکر میکنه، برای اینکه اگر یه وقتی کسی پیدا شد ذهنش به طرف این شکل رفت، حکمشو بدونه، ایشون قانونشیه. کاری نداره به این که حالا به ذهن افراد به طور عادی میاد یا به طور غیر عادی میاد. ممکنه مثلا فرض کنیم وقتی کسی بحث دلالت میکنه اصلا به هم ذهنش منتقل نشه، ولی ابن سینا احتمال میده یه نفری اتفاقا بر اثر جولان ذهنی، بر اثر پرش ذهن، حالا خوب یا بد، یه دفعه ممکنه از بحث دلالت به بحث هم منتقل بشه و یه چنین اشتباهی براش رخ بده. چرا این اشتباه رو میگه؟ استعمال لفظ در لفظ اگه داشته باشیم هم نشایه میشه، اطلاق دیگه نیست. شما میگید مثلا فرض کنید که زب و یب و دال زید است، این لفظ در لفظ رو هم میشه، منطقه یکی تفصیلی زید مالی زب و یب و دال زید است، یعنی هرچه مصداق ز و یه و دال به همین ترتیب باشد مصداق زید هم هست. مصداق به همین ترتیب ها زید و یه و دال، نه این که یه و زه و دال. یه و زه و دال میشه یه هست، چون زید به زید درچی نداره. اون که مصداق زید و زه و یه و دال با این ترتیب هست، همون مصداق زید است. خب اگه اینو بگید میشه حمل اولی، میشه حمل شایع، و این اطلاق نیست بسمش، این حمل. فصل هفتم، یعنی صفحه 30 سطر 10، اشارتن الى المحمول. در این فصل اشاره در این سنف محمول که محمول رو بیان کند چیست؟ تا جمال نشود که دال محمول است و مدلول موضوع است. وقتی ما اطلاق میکنیم لفظ رو بر معنا، دال میشه لفظ، معنا میشه مدلول، مدلول میشود معنا. و کسی اگر فکر کند که ما با اطلاق لفظ بر معنا هم کردیم لفظ بر معنا، او دال رو محمول میگیره، مدلول رو موضوع میگیره. ما میخوام بیان کنیم که محمول غیر از دال است. اگر چه خود محمول یه نوع دلالتی هم دارد، ولی غیر از دال بیشتر مورد بحث ما بود. اذا قلنا ان الشکل محمول علی المثلث، وقتی بگیم شکل محمول بر مثلث است، فلیس معناه ان حقیقت المثلث هی حقیقت الشکل. معناش این نیست که حقیقت مثلث، این شکل محمول علی المثلث یعنی شکل محمول قرار بدیم، مثلث موضوع قرار بدیم. اینطوری بگید، بگید المثلث شکل. اگر اینطور گفتیم فلیسه معناه، معنای این عبارت این نیست که حقیقت مثلث همون حقیقت شکل است تا هم بشود حمل اولی. لاکن یعنی بل، معناه یعنی معناه این گفته ما این است که شیعی که یقال له مثلث یعنی مستاق مثلث است، فهوه به اینهی یقال له انهی شکله، اینن همونیست که بهش گفته میشه شکله، یعنی مستاقا این همه اون چه که یستق علیه المثلث اینن یستق علیه شکل، اینن یعنی خود همون، یعنی خود همون که مستاق مثلث است خودش هم مستاق شکله. پس اگر خواستیم حمل کنیم معناشونه، ولی اطلاق چه باعث پیدایش دلالت است اصلا محمود حمل نیست. دقت این چی عرض میکنم؟ اگر خواستید شکل رو بر مثلث حمل کنید معنای حملتون اینی که گفتیم هست، یعنی هم بشه حمل شایع، نه اونی که نفی کردیم بشه حمل عرض. ولی در هر دو حال حمل غیر از اطلاق، اینجا نمیخواد نمیگه حمل غیر اطلاق، ما از وضع این فصل این مطلب رو به دست میریم که این فصل رو اینجا وضع کرد، چون فصل اینجا وضع کرد و ما به نظرمون میرسه که علت وضعش اینه که توهمی رو که در فصل قبل به وجود میاد میخواد دفع کنه، لذا میگیم که در اینجا داره میگه که حمل غیر از اطلاق است، ولی تفسیری نداره، در عبارت تفسیری نداره که حمل غیر از اطلاق، داره حمل رو معنا میکنه، ما ازش استفاده میکنیم که این حملی که معنا شد غیر از اطلاقی است که در فصل قبل گفتیم، این استفاده رو عرض میکنم، از عبارتیشون در نیومدیم، از جایی که برای این فصل انتخاب کرد دست آوردیم، چون این فصل رو بلافاصله بعد از فصل دلالت میکرد، ما از این جایی که برای این فصل درست کرد فهمیدیم که میخواد حمل معنا کند تا هم با اطلاق اشتباه نشود، ولیکن معناه یعنی معنای این از شکل و محمولان علی المثلث یا معنای المثلث و شکلون این است که از شیئی که یقال له مثلث یعنی یطلق علیه الموضوع فهو به اینهی یقال انهو شکلون، یقال له انهو شکلون یعنی یطلق علیه المحمول، همونی که یطلق علیه الموضوع همونم یطلق علیه المحمول. خب همه مطالبی که لازم بود گفته بشه گفته شد، که مصنف الان داره حمل معنا میکنه، حمل مثل شکل بر مثلث رو معنا میکنه، نه مطلق حملو، مطلق هم میتونه اولی باشه میتونه شایع باشه، حمل مثل شکل بر مثلث رو داره بیان میکنه، اینو میگه اولی نیست پس شایع. خب وقت حمل شایع دو قسم میشه، چون اون دو قسم از خارج از نشده، اون دو قسم الان ابن سینا با این عبارت کوتاهش افاده میکنه. البته بیان این دو قسم بیش از این مقداری که الان میخوام عرض کنم لازمه، و چون خواجه کاملا تبیین کرده این دو قسمو در وقتی به شرح خواجه رسیدم من تبیین کامل میکنم، ولی برای این که مطلب مصنف معلوم بشه یه تبیین مختصری هم الان عرض میکنم، این مطلبی که بعدا میخوام با تفصیل تبیین کنی الان در اجمال تبیین میکنیم تا عبارت مصنف حل بشه. یه وقت میگیم که الظاهک و کاتبون یا الکاتب و زرک فرق نمی کنه، الظاهک و کاتبون اینو تحلیل کنید ببینید که درش یک امر مشترک می بینید، یک چیزی که هم ظاهک برش هم میشه هم کاتب برش هم میشه، این مابل اشتراک ظاهر و کاتب که ما ازش تعبیر میکنیم به انسان، الفلام از ظاهر که اون انسان رو میفهمه، الفلام کاتب هم اونو میفهمه، از ظاهر که الفلام چلسان موصول است یعنی الذی یزهج، الکاتب هم الفلام که موصول است یعنی الذی یکتب، الذی یزهج همون الذی یکتب است. الان مابل اشتراک این موضوع معمول همون علی به معنی الذیش، یا بفرمایید اون انسانیش که این ال اشاره به اون انسان داره، ما به افتراقش این چیه؟ زهک است و کتابت، نه زاهک و کاتب، زاهک و کاتب مشتمل از دو چیزه، یکی زهک یکی صاحب زهک، که صاحب زهک انسانه، اون انسان دیگه ما به امتیاز نیست، ما به افتراقه. تحلیل کنید زاهک رو بعد دربارش بحث کنید. تحلیل میشه به انسان و ذهن. اون انسان کاتب هم تحلیل میشه به انسان و کتابت. ببینید وقتی تحلیل کردیم در هر دو انسان هست، پس انسان قابل اشتراک هر دوست. اختلاف در ذهن و کتابته که در یکی ذهن هست کتابت نیست، در یکی کتابت هست ذهن نیست. این قابل امتیاز هست. اینجا خوب دقت کنید، ما بل اشتراک امریست بیرون از موضوع محمول. موضوع محمول در اینجا ذهن و کتابته. ما ذهن و کتابت رو اضافه میکنیم به انسان، این مضافون الهی رو ما بل اشتراک میگیم. ذهن و کتابت اضافه میشه به انسان، ذهن که اضافه میشه به انسان میشه ظاهر، کتابت اضافه میشه به انسان میشه کاتب. اون وقت این مضافون الی میشود مابل اشتراک. خب شیئی که یقال له ظاهر همون شیئی است که یقال له کاتب. ما هر شاعری اینطور نمیشدیم، الان گفتیم این نشه الذي یقال له مثلث فهو در اینهی یقال له انه شک. حالا اگه به جای مثلث و شک ظاهر که کاتب باشیم عبارت این میشه شیئی که یقال له ظاهر همون چیزیست که بینا یقال له کاتب. حالا این شک چیه؟ غیر از ذکر هست، غیر از کتابت هست، این غیر از محمول هست و غیر از موضوع هست. پس در یه جور حملهایی اون شیئی که مصداق هر دو قرار میگیره غیر از هر دوست. یک فرض، یه مثال. این مثال دوم توجه کنید، از شکل و مثلثون یا المثلث و شکلون. حالا المثلث و شکلون که آقا واضح تره از کنه، المثلث و شکلون اینجا تحلیل کنید. مثلث چی میشه؟ مثلث میشه شکل به علاوه تثلیث. شکل چی؟ شکل شکل چیز اضافه نده. مابل اشتراک موضوع معمولتون همون شکل، مابل امتیاز تفصیل. یه دونه مابل امتیاز دارید، نه دوتا. در مثال قبلی دو سرستید، یکی ذهن بودید کتابت. در اینجا یه دونه مابل امتیاز دیست، من ندونیم چه تفصیلشه. اون که باقی میمونه که یعنی شکل، اون مابل اشتراک. اینجا دقت کنید، ما یستق علیه شکل یستق علیه المثلث. او ما یستق چیه؟ خودشه. او ما یستق خودشه. در مثال قبلی که زدیم ما یستق خارج بود از موضوع و محمول، در اینجا ما یستق خودش یا موضوع یا محموله. اگر گفتی المثلث و شکلون، ما یستق محموله. اگر گفتی از شکل مثلث، ما یستق موضوعه. اون ما یستق مابل اشتراکه، ما یستق مابل اشتراک همدیه. این دوتا موضوع معمول در یک چیز مشترکی فکر میکنن. وقتی میگیم اشیاء الذی یقال له مثلث فهو بینه الذی یقال له شکلان، این میخواد بفهمونه که مثلث و شکل که موضوع معمولن یه مصداق مشترک دارن، یه مابل اشتراک دارن. اون مابل اشتراکشون دو قسم میشه. در مثال از زهایت و کافران مابل اشتراک خارج از این دوتا. در مثال المثلث و شکلون یا از شکل مثلثون مابل اشتراک احد هماست. پس در مثال اول مابل اشتراک عبد ثالثه، در مثال دوم مابل اشتراک عبد ثالث نیست، احد هماست، یعنی یا موضوع یا محموله. وقتی گفتید المثلث و شکلون مابل اشتراک محموله، اگر گفتید از شکل مثلثون مابل اشتراک موضوعه. پس اون شیئی که یستق علیه الموضوع و اینن یستق علیه المحمول دو قسم میشه، یا معنای ثالثی خارج از این دو محمول و موضوع، یا یکی از این دو محمول و موضوعه. حالا برای توجه کنید، فبون کانه، زمیر کانه را میگرده به اون شیئی، شیئی که یقال له مثلث فهو بینه یقال له شکلون، یعنی اون شیئی که یستق علیه الموضوع و یستق علیه المحمول. به تعبیر سوم یعنی اون شیئی که مابل اشتراک موضوع محموله. سبا اون کانا اون شیئی فی نفسه معنا ثالثا، قید فی نفسه رو الان میگم از شما بوده. سبا اون کانا اون شیئی معنا ثالثا، چنانچه در ارزاهای که کاتبون داریم که اون شیعی که هم یستق و علیه کاتب هم یستق و علیه ظاهر شیعه ثالثه انسانه. او کانه فی نفسهی احد هما، یا یکی از این دوتا، یعنی موضوع دو محموری مثل از شکل مسلسون یا مسلس شکلون، اون شیعی که مصداق هر دوست یا به تعبیری یا مابل اشتراش هر دوست یکی از دوتا، یعنی یا موضوع یا محموری، عبارت روشن دیگه. سوا اون کانه اون مابل اشتراش که مصداق موضوع محمول قرار میگیره و ما از تعبیر مابل اشتراش میکنیم، اون شیع چی معنی سالس باشد غیر موضوع محمول؟ او کانه احده هما، یا یکی از این دوتا باشه، یعنی یا موضوع باشه یا محمول باشه، که مثال همشون زده شد و تبدیل شد. اما چرا قیده فی نفسهی رو میره؟ به مثال توجه کنید، وقتی میگیم از زاهد و کاتبون، اصلا زاهد یعنی انسانی که لحظ ذکر، کاتب یعنی انسانی که لحظ کتابه. شما نگاه میکنید میبینید که انسان در داخل زاهد و در داخل کاتب تعبیه شده، پس معنای ثالثی نیست، همون ظاهره همون کاتبه، معنی ثالث نیست. اما اگر انسان رو فی نفسه ملاحظه کنید، عنوان ذهن و عنوان کتابت رو بهش ندید، میبینید که امر ثالثه. دقت کنید که عرض میکنم، وقتی میگید از ظاهره و کاتبون، انسان امر ثالث نیست، انسان هم ظاهره هم کاتبه، هم در موضوع هست هم در محمول هست، ثالثی نیست، خود همین موضوع محموله. ولی موضوع و محمول معنزن شده به عنوان ذکر یا معنزن شده به عنوان کاتب، انسان این جو چیزیه. یعنی انسان در موضوع معنزن شده به ذکر، در محمول معنزن شده به کاتب، ولی فی نفسه حساب کنید انسان نظاره که نکاته. این قیده فی نفسه ها که میاره میخواد بگه اون معنای ثالث فی نفسه معنای ثالثه، ولو اگر معنون شود یا موضوع میشود یا محمول میشود یا هر دو میشود. فی نفسه با قطع نظر از عنوان، با قطع نظر از عنوان مثلا ذهن و کتابتی که پیدا کرده هم رساله، ولی با توجه به این عنوانی که پیدا کرده یا زاهد شده یا کاتب شده، یعنی یا موضوع یا محمول امر ثالث نیست، بیرون از این دوتا نیست. خیلی فی نفسه روشن شده، خیلی فی نفسه مهمی ها. من این شیئی که مصداق است هم برای موضوع هم برای محمول، این فی نفسه معنای ثالث است یا فی نفسه یکی از دو معناست، یعنی یکی از موضوع محموله؟ عبارت خیلی مختصره و خیلی که مطلب گنگنده شده. اشاره داره به دقیق، البته عرض کردم ولی روشن مطلب که ایشون برای یکی از این دوتا مثال زده ها. اون چه گفته ان شیء الذی یقال له مثلث و هو الذی یقال له شکل، این اون قسم دوم از دو قسمی رو که ذکر کرده داره توضیح میده. قسم اول که سبان کانا فی نفسه این معنی ثالثن باشه، اونو براش مثال نگرده، خارجی مثال میاره ولی مثلث مثال نگرده. پس سبان کانا فی نفسه اشاره دارد به شیء که مطلق است، نه شیعی که یقال لهو مسلح است، ولی اون داخل در قسم دوم یعنی کانفی نفس عده ما میشه. شیعی مطلق حساب کنید که بتونید تقسیمش کنید به دو قسم، یکی معنی ثالث باشه یکی عده ما باشه. ولی اگر شما اون شیعی رو که در عبارت مصنف آمده لحاظ کنید قید الذی یقال لهو مسلح بیارید، این فقط تصدیق میکنه بر همین قسم دوم که گفته قسم اول که سبا امکانه فی نفسهی معنی ثالث هم باشه، اصلا ربطی به این حرف مصنف پیدا نمی کنه. شیء در عبارت مصنف رو از شیء الذی یقال له مثلث عامش کنید، بعد مرجع ضمیر کانه قرار بدید. سبا اون کانه اون شیء عام، نه شیء که یقال له مثلث، اون شیء عام که مصداق موضوع محموله، چه معنی ثالث باشد چه احد الموضوع و المحمول باشد. و الا اگه همین شیعی که در عبارت مصنف آمده بگید، نمیتونی تقسیمش کنید از شیعی الذی یقال له مثلث، این شیعی غیره باشد، این شیعی فی نفسه احد هماست، تقسیم نمیشه به این شیعی یا معنای ثالث است یا احد هماست، این شیعی فی نفسه احد هماست. با این توضیحی که دادم دقت کنید چی عرض میکنم، با این توضیحی که دادم معلوم شد که از کلمه از شیعی با تقید به الذی یقال له مثلث شیء خاص اراده شده. با ضمیری که در کانه مستتر است و به این شیء برمیگرده شیء عام اراده شده. مرجع مفادش خاص است، راجع یعنی ضمیر مفادش عام است. اصطلاحا در چنین ضمیری گفته میشود استخدام، که معنای ضمیر با معنای مرجع فرق میکنه. مرجع خاص، ضمیر عام. اینجا عبارت مشتمله بر استخدام شده، یعنی از ضمیر شیء از خود شیء اطلاق کرده معنای خاص و اراده کرده، از خود شیء اراده کرده معنای خاص و از ضمیر راجع به او اراده کرده معنای عام را. این چنین کلمه ای میشه، این چنین عبارتی مشتمله بر استخدام شده. پس عبارت مسلم مشتمله بر استخدام. اقولا این یه خط اولش خارجیش گفته شده است، دیگه لازم نیست دو مرتبه خارج گفته بشه. فقط اشاره میکنم که خاطر میفرماد این بحث، یعنی بحث حمز و دیگران بعد از بحث الفاظش میکنن، ولی مصنف عجله شده قبل از اینکه بحث در الفاظ تموم بشه این بحث مطرح شده. علتش هم اینه که خواسته توهمی رو که شاید در فصل قبل به وجود می آمده دفع کنه. پس علت دفع توهم. یه علت دیگری هم به ذهن می رسه که اون وقتی رسیدیم از کنه. هذا البحث یورد و بعد مباحث الالفاظ یوردین یوسر. این بحث در کتب دیگر منطقیین بعد از مباحث الالفاظ میاد. مباحث الالفاظ در منطق عبارت است از بحث در حقیقت، مجاز، منقول، مرتجل. مثلا بحث فرض کنید که ترادف، تباین و امثال ذالک. گاهی یک لفظ مراجعه میکنیم میگیم معناش حقیقت، معناش مجازه. گاهی دو لفظ با هم میسنجیم میگیم ترادف دارن، تباین دارن و امثال ذالک. همه بحث الفاظ. بحث مفرد مرکب، تقسیم مفرد به اقسامش، مرتب اقسام، این همه مباحث الفاظ هست. این مباحث الفاظ که تموم میشه دیگه شخص میخواد وارد باب ایساغوزی یعنی باب کلیات خمس میشه و بعدم ادامه بده. این بعد از این که این مباحث تموم شد قبل از ورودی در بحث ایساغوزی رایده که بحث هم رو اصلا میکنه. ولی این مصنف این بحث اینجا مطرح شده. چرا اینجا مطرح شده؟ به دو جهت. یکی شو خواهده گفته که از میکنه که از ولعل الشیخ اورده هاونا، شاید شیخ این بحث رو در اینجا وارد کرد و ذکر کرد. لیعرف، یعرف غلطه، یا لیعرف، لیعرف خوبه، لیعرف دانسته شود، یا لیعرف یعنی مصنف بفهماند که اطلاق اسم بر معنا چه پدید آورنده دلالت است و در فصل قبل مطرح شده بود. لیس به حملین، حمل نیست. بنابراین فصل قبل رو که مربوط به دلالته فصل مربوط به حمل قرار ندهید. اطلاق لفظ بر معنا به معنای حمل لفظ بر معنا نیست. حمل یک مقوله دیگری است، اطلاق مقوله دیگری. آن که ما در فصل قبل گفتیم بحث اطلاق بود نه بحث هم. بحث هم این میشه در اینجا میشه. این یک جهت برای ذکر این فصل به دنبال فصل دلالت. جهت دوم اینه که در فصل قبلی مصنف وقتی میخواست مثال بزنه مثال زد به المثلث ششلوم، یعنی وقتی میخواست دلالت مطابقه و تضمن هر دو رو بگه، گفت اطلاق مثلث در مطابقه این تو گفت اطلاق مثلث در شکلی که محیط است به ثلاثه تضلو، در تضمن گفت اطلاق مثلث در شکل، دیگه نگفت المحیط به ثلاثه تضلو. پس دو دفعه قضیه درست کردی شما. یه دفعه اطلاق مثلث کرد در شکل کذایی، یه دفعه اطلاق مثلث کرد در شکل. در هر دو چندهو قضیه درست شده. شخصی ممکنه فکر کنه که مصنف میگه المثلث شکل محیط بهی ثلاثه اضلاع، یا میگه المثلث شکل یعنی فکر کرده، فکر میکنه که دو بار مثلا داره قضیه درست میکنه و دو بار داره مثلا شکل دو یا شکل کذایی رو بر مثلش هم میکنه. مثلا دلیل میخواد بگه نه، من هم نکردم شکل رو بر مثلش، من هم نکردم شکل کذایی رو بر مثلش، گفتم اطلاق کنی، اطلاق به شکل. این جهت اوله که خادم هم نگفت. جهت دوم اینه که همونطور که عرض کردم مصنف بالاخره دو مثال آورد. حالا این دو مثال رو میخواد تبیین کنه، نمیخواد توهم چیزی رو نفی کنه، میخواد بگه این دو مثالی که من آوردم اگر به صورت حمل در بیاد، یعنی اگر اطلاق نباشد، گفته شود المثلث شکلون، یا گفته شود المثلث شکلون یحیط بهی ثلاثه اجزا، مراد از این هم چیز، میخواد حمل بیان کنه، نمیخواد دفع توهم کنه. اون جهت اولی میگه میخواد دفع توهم کنه. جهت دومینش نه، نمیخواد دفع توهم کنه. تو کلامش یک موضوع محمولی رو اشاره کرد و یک قضیه رو یا یک حملی رو تشکیل داد، حالا میخواد اون حمل رو معنا کنه. اینم ممکنه گفته بشه که نخواسته دفع توهم کنه، بلکه خواسته حملی رو که از عبارتش استفاده میشه فقط بیان کنه. هر دو جهت درسته برای کار مصنف. جهت اول خواجه گفته، جهت دوم من میشه اضافه کرد. بله دیگه، دو جهت با هم فرق داره. در جهت اول میگه اصلا هم صورت میگیره، در جهت دوم میگه هم صورت میگیره معناش اینه. دو جهت در این جهت میگونیم، دو جهت هم فارغ از هم دیگه، دو جهت نمیخوام با هم جمع کنم، میگم یا اون جهت یا این جهت با هم جمع نمی کنیم. اگه با هم جمع میکردیم ما اشکال شما وارد بود. در اولی میگه هم صورت نمیگیره، دفع تلاقون هم میکنه. در دومی فرض رو برای میذاره که هم صورت گرفته، نه که حالا از اطلاق هم صورت گرفته. در وقتی داشتیم اطلاق رو توضیح میدادیم یه هم دیرم ارائه داریم، حالا میخوام معنا کنیم که این هم معنی چیه. البته اون که خواهدی میگه بهتر هم، اون که جهتی که خواهدی ذکر میکنه بهتر به ذهن میاد، جهتی که من اضافه کرده اون جهت یه مقداری درست هست و یه مقداری مبهمتر از نسخه خواهدی داریم میشه، این دیرتر به ذهن میاد، ولی هر دو جهتش درست. خب از این جایشون خواجه از این عبارتی که میخوام بخونم بر حمل الذی بینه وارد دو قسم حمل شایع ثنایی میشود که یکی حمل حوحوس و یکی حمل زهو. اشاره میکنه که مصنف حمل حوحو رو اراده کرده و در او داره بحث میکنه، حمل زهو رو اراده نکرده. چرا حمل حوحو رو اراده کرده؟ عبارتش روشن دیگه، المثلث هو الذی قال انه شکل، یعنی حملی که خودش داره درست میکنه حمل حوحوه. پس معلوم میشه این نرده شده حمل زبور رو غبه نشد. وقت حمل حوهو و زبور مدرسان حمل شایع هم، بنابراین یعنی تقسیم که می کنیم حمل شایع رو تقسیم می کنیم، ولی حمل اولی همیشه حمل مباطاته. بنابراین اشاره داره به این که حمل به یه تقسیم می شود به شایع و اولی، و اولی اصلا مورد بحث ما نیست، چون خود مصنف گفت معنی این نیست که حقیقت موضوع حقیقت معموله، اولی نفشه وارد شایع شد. در شایع هم بحثش در حمله حوز. این که از شدیم در جواب اشکال دوم خود از شدم که گاهی از اوقات ذهن ما ممکنه سراغ کل بره بدون جز، این یه توضیح بیشتری در موردش بدم. همیشه در خارج کل بر جز متوقفه، اینو من اضافه دارم میکنم، نگفته بودم، همیشه در خارج کل مقدمه بر جزه و متوقفه بر جزه، یعنی اول باید جز بیاد تا بعدا کل بیاد. حرف قطب رازی در اینجا درست، در خارج اول جزه بعدا کل. اما در ذهن، در ذهن اگر بخواهیم حقیقت کل رو بفهمیم، دیگه از اینجا رو گفتم، فقط خواستم اون یه تیکر اضافه کنم، اگر در ذهن اگر خواستیم حقیقت کل رو بفهمیم، باز حقیقت جز مقدمه، باید اول حقیقت جز رو بفهمیم بعد حقیقت کل. اما اگر در خارج خواستیم معنای کل رو بفهمیم، توقف از شناخت معنای جز نداره، کل شناخته میشه بدون احتیاج به اینکه معنای جز به ذهن بیاد. پس خواستم مطلبی اضافه کنم، همین مطلب رو گفته بودم به جز این تیکه اولشون. اگر ما در خارج رو لحاظ کنیم، حق و قطبه، جز مقدم است بر کل، اگر ذهن ملاحظه کنیم و بیان ماهیت ملحوظمون باشه، باز حق با قطبه. ماهیت جز مقدم است بر ماهیت کل، یعنی شناخت ماهیت جز مقدم است بر شناخت ماهیت کل. اما اگر ما بیام تو ذهن و به ماهیت کار نداشته باشیم، شناخت معنای کل متوقف به شناخت معنای جز نیست، یه حق با قطبیه. جوابی که دادن با این تیکه که الان از شدن تشکیل میشه.